رادیوی آزادی،
مجله خبری.
7 اکتبر روز جهانی مبارزه با فقر اعلان شده است و در تاجیکستان نیز بعضن این موضوع بحث و بررسی می شود. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. صدبر قربانوا ساکن شهر وحدت از جمله آنهاست که میگوید سالهاست زیر فقر و ناداری بسر می برد. این زن با 5 دخترش همگی 4-5 کیلو پیاز و کارتوشکا ذخیره دارد و میگوید این محصولات تا یک هفته دیگر تمام می شود و نمیداند آنها را چه انتظار است. 2 سال پیش با کمک خیرخوان از جمله مهاجران منتی خانه بنیاد کرده است که فعلا ناتمام است. وای در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"من خونه ما بسیار شایورده می امی مهاجر روسیه شدگی اردم کدگی با یو تا دورم و تام از هاش نیست نمیتونه کار کنه با از او کار میکنه و تام اردم کدگی وای نه پول آلمان دخترو ما میگیرم یاسد 20 سوم اومده هیچ نمیرسم وای میکنه و تام با چرا گیریم میکنه میگم دیگه نمیتونم اردم کدگی میگه یک جو میوی برا کورک زندگی تبا.
صدبر که فرزندانش را تنها بزرگ میکند میگوید از ترس اون که با دخترانی نابالغش آسیب نرسد حالا نمیتواند آنها را تنها گذاشته جای رفته کار کند. از سوی دیگر کار پیدا کردن برای این زنی تحصیل نکرده هم آسان نیست.
چبر ما یاسد سیستمی گرفتگی هم بعد وی نما میرم پرافکه که میکنم میگه ای من خورافتگی دیگه پشمورا پول نمیتمانه میدونم.
مثل صدبر در تاجیکستان 100,000 خانواده از ناداری و کمیزواتی اذیت میکشند و گاهی نگرانی ها از ناکافی بودن کمک پولی ها یا نبود شفافیت در تقسیم کمک ها صدا میدهد. مقامات میگویند آنها همیشه در فکر چنین خانواده ها هستند. فخرالدین یوسفزاده سردار ریاست حفظ اجتماعی وزارت تندرستی گفت:
در یک سال 825 سومانی برای یک آیله پیش بینی شده است و مخصوصا باز برای آیله هایی که دو و یا زیاده کودک معیوب مخصوصا دارند، برای آنها باز برای کودکانشان علاوه 2 نشان دهنده دیگر اضافه هم پرداخت میکرد و در مجموع این میتواند که از 1,000 سومانی هم بگذرد.
با قول او کمیزاتون حق استفاده رایگان از خدمت رسانی های طبی را دارند، ولی برخی کارشناسان چنین کمک و امتیازها را ناکافی دانسته میگویند سطح فقر و ناداری در تاجیکستان از حساب مهاجرت مهنتی کاهش یافته است. عبدالله اشرف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید:
ریسک این واقعیت در آن است که یعنی این مهاجران میتوانند زود کار خود را منبع درآمد خود را از دست دهند، یا که رفته نتوانند، یا که مثلی مثلا رسیه که اونها اخراج شوند از اونجا، یا که نمیدونم با یکان کسل گرفتار شوند و منبع درآمد خود را از دست دهند، کار کردن نتوانند. یعنی بسیار ریسک، یعنی توکل های زیاد در اینجا قرار دارد که این نیکو احوالی بهبود یافتن نیکو احوالی خانواده ها بسیار لرزانک است، استوار نیست، یعنی که از منبعهایی که داخلی نیست. بنابر این تاجیکستان باید چنین سیاست را پیش گیرد که پیش از همه خانواده ها توانند در داخل کشور منبع درآمد استوار خود را داشته باشند که از مهاجرت سخت وابسته نباشند.
بنا به گزارش شاخص جهانی فقر که سال گذشته نشر شده است، 87% اهالی تاجیکستان با کمبودی دائمی غذا روبرو است. طبق این ردبندی تاجیکستان در بین 127 کشور در زینه 65 بین نیکاراگوا و غانا جایگیر شده است. در وزارت تندرستی گفتند در تاجیکستان حالا تقریبا افرادی فقیر وجود ندارد، بلکه خانواده های کمیزات است که هر سال آمارش کاهش می‌یابد. با اطلاع رسمی سطح کمیزاتی در تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی از 83% تا 20% کاهش یافته است، ولی شک و شبه ها به درستی چنین آمار همیشه وجود دارد.
خرج میشه که من بخوام خیلی ارزان کرد 2-3 تومن
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بیرون
www.azadi.org.
در روسیه راسو 1 میلیون بیشتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان زندگی و کار میکنند.
این آمار را ولادیمیر پوتین روز 9 اکتبر در نشست خبری مشترک با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در شهر دوشنبه ذکر کرد. هرچند این بار پرزیدنت تاجیکستان به این آمار اعتراض نکرد، در سال 2022 او در حضور پوتین گفته بود که تاجیکستان اینقدر مهاجر کاری ندارد.
چرا نزول 2 میلیون
شما دیروز
دیروز 2 میلیون گفتید، امروز میخوام بگویم 2 میلیون نه، بیشتر از 2 میلیون شهروندان ما به روسیه میروند و نه تنها برای کار نه، بیشتر از 600,000 میروند. باقی مانده ها برای تحصیل و تبابت و یا توسط روسیه به کشورهای سیو میروند. سال آینده 50% کم میشود.
مقامات مسئول تاجیکستان سالهای اخیر نه تعداد مهاجران و نه پولهای ارسال کرده آنها را آشکار نمی کنند. در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان پیشتر گفتند نمی توانند آماری مهاجران را پیشنهاد کنند، زیرا نه همه شهروندانی که به خارج می روند مهاجر مهنتی هستند. بانک ملی تاجیکستان نیز حجم پولهای ارسال کرده مهاجران کاری را آشکار نمی کند. اقتصاددان قرقیزستانی نورگل اکیموا می گوید آماری مربوط به مهاجران از سوی سیاستمداران برای دست یافتن به هدف ها استفاده می شود.
این آمار را پنهان کردن امکان ندارد. مسئله اساسی این است که آیا آن را در گفتمان های سیاسی استفاده می برند یا نه. همچون اقتصاددان مطمئنم که این ابزار برای گفتگو هاست. این یک ابزار کلاسیکی است. همه نوعی داده های اقتصادی در گفتگوهای سیاسی استفاده می شوند. احتمال بحث مذکور به خاطر آن روز داده است که دو کشور در مسئله بسازش نرسیدند و ظاهراً آمار مهاجران برای تقویت موقع روسیه صدا می دهد. نمی دانم که پوتین با ذکر این آمار چی گفتن می خواهد، ولی می توانم تصدیق کنم که حجم پول مهاجران تاثیرگذار است.
یک شورای مسئله های اقتصادی از شهر دوشنبه گفت به درستی آمار پیشنهاد کرده روسیه باور دارد، زیرا با گفته او جانب تاجیکستان کسانی را که دو شهروندی دارند مهاجر حساب نمی کند.
منصبداران تاجیکستان نمی خواهند که این آمار را رسانه‌ای کنند، زیرا در آن صورت به باور من آنها مجبور می شوند اعتراف کنند که اقتصاد کشور از حساب انتقال پولهای مهاجران می چرخد، در حالی که در واقع چنین است.
یوری اوشاکوف، یاور پرزیدنت روسیه، روزی 7 اکتبر خبر داد که در سال 2024 مهاجران کاری تاجیکستان بیشتر از 1,800,000,000 دلار از روسیه به وطنشون ارسال کردند. از این پیشتر سازمان جهانی مهاجرت خبر داده بود که در سال 2024 از خارج به تاجیکستان نزدیک 6,000,000,000 دلار ارسال شده است.
میدانم چی میخواهم خدایا، بدنبالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدنبالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز دیگه می کنجی می خزم آرام و خاموش، نگام تبر در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم دوش، نگام تبر در تیرگی ها.
به ماری دلی خود می دهم گوه.
آزادی برای اوروآسیا در مرگ سید اعظم آلمان و تاجیکستان را عیب‌دار دانست. سازمان آزادی برای اوروآسیا در مرگ سید اعظم آلمان و تاجیکستان را عیب‌دار دانست. این سازمان حامی حقوق انسان با نشر اظهاراتی در سامانش میگوید قرار مقامات آلمان برای به تاجیکستان بازگردانیدن سید اعظم رحمانوف 29 ساله را محکوم میکند که در نتیجه باعث مرگ خشونتباری او شده است. این سازمان گفته است آلمان می تواند به کشوری کمک رسان دیکتاتوری بی‌رحم تبدیل شود. من میرزانبی خالصزاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. رادیو آزادی روز سه‌شنبه از خبری در گذشت رحمانوف بعد بازداشت یک هفته‌ای‌اش از جانب کارمندان امنیت در دوشنبه اطلاع داد. با قبل نزدیکانش جسد رحمانوف را روز 13 اکتبر با نشانه شکنجه شدید به دست نزدیکانشان سپردند. سازمان آزادی برای اوروآسیا می نویسد سید اعظم رحمانوف سال 2018 به آلمان رفته سال 2022 برای گرفتن حق پناهندگی در این کشور عریضه داد. همسر او یک زن آلمانی می باشد. تا زمان فاجعه رحمانوف 4 ماه در تاجیکستان قرار داشت و ویزه آلمان را منتظر بود. مقامات مهاجرت آلمان هشدارهای او درباره ناامن بودن تاجیکستان را نادیده گرفتند و او را وادار کردند که به تاجیکستان برگشته از آنجا توسط سفارت آلمان برای گرفتن ویزا عریضه بدهد. میگوید این سازمان به نوشته مؤلفان اظهارات روز 6 اکتبر زمانی که رحمانوف میخواست به مراسم عروسی دوستش در روسیه پرواز کند در فرودگاه از جانب افسران انتظامی بازداشت و به محل نامعلوم برده شد. چندی بعد مقامات ادعا کردند که روز 13 اکتبر دست به خودکشی زده است. منبع‌های نزدیک به این قضیه تخمین می‌کنند که در اصل او را شکنجه کرده و جسدش تحت چاره‌های سخت امنیتی به خاک سپرده شد، آمده است در اظهارات این سازمان. سازمان آزادی برای اوروآسیا از مقامات در آلمان انتقاد کرده، گفتند که با وجود سندهای اثبات شده درباره حادثه‌های شکنجه سرتاسری و بی احترامی به حقوق انسان در تاجیکستان، دادگاه‌های آلمان و مقامات به ضمانت دیپلماتی مقامات تاجیک تکیه کرده، میگویند آنها کفالت دادند که شخص بازگشته مورد شکنجه و رفتار غیر انسانی قرار نمیگیرد. در نهایت این سازمان میگوید اگر هیچ اقدامی گرفته نشد، آلمان میتواند به کشوری کمک کننده دیکتاتوری بی رحمانه تبدیل شود، چون سیاست بازگردان مجبوری شخصان مثل سید اعظم رحمانوف که بعد بازگشت به شکنجه و تعقیب و مرگ روبرو هستند این را امکان پذیر میگرداند. با گذشت یک روز از نشر خبری در گذشت سید اعظم رحمانوف در تاجیکستان، هنوز مقامات نه در دوشنبه و نه در آلمان به این خبر واکنش نکردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
خرمنی سیاست، پادکست رادیو آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکست رادیو آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از روستاهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاهی برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که فایل در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این دوستانی ظاهران فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکامبر سال 2023 توافق نامه امنیت اطلاعات بین المللی با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایونی سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل در مورد امنیت اطلاعات، هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه با وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در ساحه تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می‌دهد. در آغاز ماه ژانویه امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین با کشور پایگاه‌ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می‌کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکامبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعی خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تأمین 7600 ایستگاه بازوی و جزءی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان می باشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتری مردم به اینترنت و محافظت از پدیده های خراب آور می گویند. در این حال به گفته کارشناسان نبود شفافیت در این مورد ها شبهه افزایش بیش از حد نظارت دولت را ایجاد می کند. گفته یکی از کارشناسان در ساحه فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان می دهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت می دهند. و گفته این کارشناس ایجاد مرکزی یگانه کمونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم ها می باشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیوی آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی این اقدام ها به مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقد ها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح ها را در زمینه ایجاد شبکه های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این طرحهای شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار چه دولتی و چه خصوصی باعث ضعیف شدن یک ساحه خاص می شود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خطای یکی از کشورهایی است که با داشتن و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های آمریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خطای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیا نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اعتراض دارند باعث شبهه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید میکند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره میشوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره را اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی میتواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیا مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در منطقه کلاب برای شکار گرگ جایزه اعلان نمودند و شکار خوگ را به محدود کردند. مقامات میگویند سرشمار این جانوران از 5000 به 7000 سر رسیدند.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید.
این تصمیم در پی شکایت ساکنان گرفته شده است که گرگ ها به چارویشان حمله می کنند و گله خوک ها کشتزارهایشان را خراب می کنند. معمولا تیرماه جنگلبان ها سرشماری تخمینی جانوران را اعلان می کنند. در پس منظر اجازه شکاری خوک و گرگ، جنگلبان ها از افزایش جانوران نادری دیگر نیز خبر دادند. در منطقه های کوهی جنگلبان ها 3000 بوزی نادری مارخور حساب کردند. آنها تخمین می زنند که شماره کپ به 16000 رسیده است. سببی افزایش را در کم شدن شکار غیرقانونی می دانند. تا 10 سال پیش شماره چنین جانوران و پرندگان نادر روبنیز شوی داشت. حالا از افزایش همه گونه جانوران نادر خبر می دهند. بوزی مارخور، کپ، خیرز، ببری برفی و امثال آنها در کتاب سرخ شاملند. برای اجازه شکار بوزی مارخور بیش از 400 هزار سومانی به دولت می سپارند. یک سبب دیگری افزایش حیوانات و پرندگان را در تشکیل ممنوعگاه ها می دانند. حالا در منطقه کلاب ممنوعگاه دشتی جوم و سری خسار فعال است. جنگلبان ها باور دارند که در آینده نیز شماره این حیوانات افزایش خواهد یافت. اما اعتراف کردند که شکارهای پنهانی هم هنوز از بین نرفته است. قانونگذاری جریمه بزرگی برای شکار غیرقانونی حیوانات نادر پیش بینی کرده است. تا 10 سال پیش شماره چنین جانوران و پرندگان نادر روبنیز شوی داشت. حالا از افزایش همه گونه جانوران نادر خبر می دهند. بوزی مارخور، کپ، خیرز، ببری برفی و امثال آنها در کتاب سرخ شاملند. برای اجازه شکار بوزی مارخور بیش از 400 هزار سامانی به دولت می سپارند. یک سبب دیگری افزایش حیوانات و پرندگان را در تشکیل ممنونگاه ها می دانند. حالا در منطقه کلاب ممنونگاه دشتی جوم و سری خسار فعال است. جنگلبان ها باور دارند که در آینده نیز شماره این حیوانات افزایش خواهد یافت. اما اعتراف کردند که شکارهای پنهانی هم هنوز از بین نرفته است. قانونگذاری جریمه بزرگی برای شکار غیرقانونی حیوانات نادر پیش بینی کرده است.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده سرد و حزینم چه پرند و غمینم سری تاریک شبها، شاخه خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم، بالب و حیران و شیدا، تو سرا پا جلوه داری، تو خشنگی تو بهاری، سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعی غم دوختم، وقتی رفتی از بری من در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعی غم تو به نورو ندیدم ناامیدم ناامیدم قسم دردم عذابم آتشم دودم کبابم ای همه راز و نیازم به تو تنهایم چه سازم در غمی هجرت سیرم گر نمی آیی بمیرم در غمی هجرت سیرم گر نمی آیی بمیرم
دوست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند. خیلی مدتی طولانی است که از میکروفون یا صدابر و ثبت برنامه دور بودم و امروز به خاطر آنکه اولین نشر برنامه پادکستی گنج شایگان است، من در استودیو هستم و تلاش دارم صدای خود را ثبت کنم. خوب، گنج شایگان این یک پادکست جالب خواهد شد، امیدوارم که به شما خوش خواهد آمد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مغز و استوانه این برنامه رو بیشتر گزارش و خبر و صدا و مصاحبه و نقل و حکایت تشکیل خواهد داد که در رادیو آزادی در سالهای گوناگون پخش شدند، مخصوصا در دوره ای که اینترنت وجود نداشت و برنامه فقط در موج‌های رادیو یا پخش می شود و اگر کسی در آن لحظه آن را شنید شنید، نشنید نشنید. و فعلا همه این صحبت ها در بایگانی رادیو آزادی هستند و در اینترنت هم نیستند که دسترس باشند. از این خاطر تصمیم گرفتیم یک برنامه درست کنیم که این گنجی که گنج شایگانی که در این بایگانی خوابیده است به دست شنونده ها و بیننده ها به دوستان ما برسد و کسی که میتواند از آن بهره برای خود به دست بیارد به دست دارد. اما چرا شایگان؟ شایگان یک کلمه بسیار قدیمی تاجیکی است به معنای لایق، سزاوار، نغز، درخور، وسه، فراخ، کشاد، فراوان، زیاد و البته یک معنی دیگه هم دارد که کار مجبوری به مزد مفت است. و برای من بله واقعا همین گونه یک کاری هست که برای این کار من هیچ گونه پولی نمیگیرم و اما مهم است، اما در کار است، ضرور است. از این خاطر باید این کار کرده شود. این عقیده و اندیشه شخصی من است که آن را براه ماندم. و کلمه گنج در گذشته در رابطه با بسیار اثرها و صحبتها و واقعه های تاریخی یادآور می شود. گنج این گنجینه است، خزینه است. و از جمله اگر در یاد داشته باشیم آهنگ های هستن به مثل گنجی سوخته، گنجی بادآورد که در موسیقی کلاسیکی. خب البته گنج شایگان هم همیشه بوده است در ادبیات کلاسیکی ما که گفتند که گنجی بزرگ است و گنجی خوبی است که سزاواری پادشاهان است. معنی دویمش طوری که در لغت ها میبینیم عشق بسیار هم بوده است، یعنی گریه بسیار. اما البته من باور دارم در این برنامه ما تلاش میکنیم گریه بسیار نداشته باشیم، هرچند البته وقتی صدای آنهایی را پخش میکنیم که دیگر سوالهای زیاده در بین ما نیستند، رفتند از جامعه و البته باعث افسوس است وقتی صداهای آنها را میشنویم، البته شاید اشک چشمانی ما را پر کند. به هر ترتیب خب امیدوارم برنامه امروزی ما پسند شما آید که امروزش در باره به مناسبت 70 سالگرد رادیو آزادی مصاحبه است از جانب مدیر سابق بخش تاجیکی رادیو آزادی عباس جوادی با دیگر مدیر پیشینه بخش تاجیکی رادیو آزادی مظفر عارفی یا اینکه مارکیل دانیل که در سابقه شهروند تاجیکستان بود و بعدا به اسرائیل هجرت کرد و از اونجا به آمریکا آمد و سالهای زیاد رهبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را در ذمه داشت. وقتی در تاجیکستان بود در روزنامه تاجیکستان سویتی در اون دوره که حالا با نام جمهوریت میشناسیم کاتب مسئول و خبرنگار بود و بعدا کاتب مدیر شعبه و کاتب مسئول شد. زبان تاجیکی را خیلی خیلی خوب میدانست و آن را زبان مادری خود حساب میکرد و همچنین برای رشد برنامه های رادیو آزادی در سالهای گوناگون خدمتی زیاده کرده است. و خب حالا من نوبت را به این گزارش میدهم، امیدوارم پسندی شما آید و همچنین خواهش دارم اگر درباره برنامه گنج شایگان چی عقیده و اندیشه دارید برای من بنویسید، برای من بفرستید یا در زیر همین نوار در شکل کامنت و شعر فکری خود را بیان کنید که بیشتر درباره چی میخواهید این پادکست صدا دهد، کدام موضوع ها را مطرح کند، از گذشته چی چیزا در یادتان مانده است که میخواهید بار دیگر شنوید و ما در خدمت شما هستیم.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سلام علیکم شنوندگان محترم.
بسیاری از شنوندگان ما با این سلام و این طریق شروع گزارش های ما که از نیویورک پخش می شوند شناس هستند و می دانند که صاحب این آواز طوری که ما همیشه معرفی می کنیم همکار ما در نیویورک مظفر عارفی با نام اصلیش گوییم جناب مارکیل دانیل است. بسیاری از شنوندگان ما می پرسند تاجیک در نیویورک با آن تاجیکی تمیز و اصیل و آن اسلوب پروفیسیونالی از ما میپرسند کیست این مظفر عارفی؟ در واقع در تاجیکستان حداقل گوییم میان کسانی که نه جوانتر از 20-25 ساله هستند و مخصوصا آنهایی که با روزنامه و روزنامه نگاری سر و کاری داشتند، مظفر عارفی و یا استاد همه ما مارکیل دانیل را خوب و یا حتی شخصا شاید خوب میشناسند. استاد میگویم چون که جناب دانیل برای شخص من و دیگر کارمندان بخش و حتی بسیاری از کارمندان کنونی و سابق بخش های آسیای مرکزی رادیو آزادی حق استادی دارند. ما بسیاری چیزها را از ایشان آموخته ایم، هم در زمینه ژورنالیسم رادیویی و هم از نظر انسانی. جناب دانیل با آن رفتار و گفتار آرام و آشتی دهنده برای بسیاری ها که او را میشناسند سرمشق بوده است. اما زندگی جناب دانیل با رادیوی آزادی شروع نشده است. زاده سمرقند، 7 نویبر سال 1931. بیایید معلومات مفصلتر را از زبان خود آن کس شنوید. آقای دانیل، بسیار شادم که این بار شما شاید برای اولین بار در رادیوی آزادی قبول کردید که از خودتان، این بار از زندگی و کارهای خودتان صحبت کنید. مرحمت.
تشکر. خوب وقتا که اگر درباره رادیو آزادی پرسیدنی باشید، من هرگز امید نداشتم که به این رادیو آمده در اینجا کار میکنم، در میونخن که بود. البته اونجا اون وقت میشنیدیم که رادیو آزادی است و بخش روسی را بعضاً میشنیدیم پنهانی و پخش کنی آواز بلوغی میکردن. به هر حال میشنیدیم. وقتی که تکلیف کردن اونجا، من آمده دیدم یک جامعه، یک مردمی بسیار از هر ملت، از هر گویا جمهوری ها، شخصا از هر یک جمهوری نباشدم، نماینده ها گویا هستند. افسوس درباره شعبه تاجیکی یک من چیزی گفت گفته نمیتوانستم اون وقت که گویا اگر به تاریخ نظر اندازیم سالهایی که من آمدم سال 1975 سری کار آمدم اون وقت با نام ترکستان ده و سه شعبه را در بر میگرفت: قرغیزی، ترکمنی و تاجیکی. و سردارش آقای تاج مراد بودن از ترکمنستان که افسوس زبان تاجیکی را نمیدانستن و برنامه تاجیکی چیزی نبود. راستی گفت یک هفته سه بار یا چهار بار پخش میشد، در نیم ساعت یک قسمش از شعبه تاجیکی بود. و راستی گفت من باید بگم که البته یک سیاستی معینی داشت رادیو، سیاستی آشتیگی، سیاستی پر کردن اون وکوم میگوین خالیگی که در اخبارات تاجیکستان کمی میکرد. اما من وظیفه خودم در دیگر چیز اولا دیدم، میخواستم یک همین آواز تاجیکستان نه فقط در خود تاجیکستان بلکه در خود غرب، در مابین، در خود همین رادیو آزادی هم یک فهمن که تاجیکستان چیست. چون که یک به نظرشان یک جمهوری چه خوردی، نظرناگیری، تابع دیگر جمهوری ها، یک معلومات مفصل متاسفانه نبود درباره تاجیکستان. در نظر آنها همه همین یک کشوری دوردستی، خرابی، کوهستانی، فقط آشکارا گویم قشاقی همینطور. اما من به همین چیز کوشش کردم که این تاجیکستان یک فرهنگی که دارد، مدنیتی بای قدیم دارد، مردم ایرانی نژاد، تاجیکستان یک از عالمی متمدن، عالمهای زبردست، نویسنده ها، شاعرها، به همین چیز من تکیه کردم و تکلیف به میان گذاشتم که از همین نقطه نظر یک شعبه جداگانه تاجیکی شود. این یک تکلیفی خیلی چطور گویم گستاخانه، تکلیفی یک ناگهانی بود برای دیگر شعبه ها هم که گویا این چی میخواهد، این تاجیکستان جدایی میخواهد. اما متحد بودن. خوشبختانه رهبریت رازیگی داد و شعبه تاجیکی علاهیده مستقل شد و ما یک چند کارکنای دیگر تکلیف کردیم. و اولا خیلی مشکلات بود، مسئله کادرها و یک چیز دیگر هم هست. شما نقض میدانید که تمام رسانه های خبری، مطبوعات، روزنامه بدون رابطه با شنونده یا خواننده چیزی نیست. اما ما نمیدانستیم که میشنوند برنامه ما را یا نه. غیر مستقیم به ما خبر می آمد که از تشکلات های دیگر میشنوند. من اینطور فکر و ملاحظه ها هست، اما بیاسته خودمان رابطه کرده نمیتوانستیم چون که بوغی میکردن.
بله.
در ما میشنیدیم که در ناحیه کالخوزاباس یک تنسیه بزرگی هست که مخصوص مبلغی کلان صرف میکنن و این برنامه ها را پخش میکنن، بوغی میکنن. اما بعدن پدیده های نو به میان آمد. ما رابطه کردیم با نماینده های زیاییان در با رجای ما از اهل ادبیات، صنعت، اسکر حکیم، کمال عینی، نیازی، دادری فاتح نیازی، شفقت نیازی، من باز دیگر شخصان، خودی از نماینده های حکومت آقای سید مرادوف آمده هم صحبت شدند، مدیری اینستیتوت تاریخ و اتنوگرافی ماسوف، این سفیر در امریکا، نماینده در امریکا لقیم قیوموف و بسیار شخصان دیگر که فهمیدن که رادیو یگان یک همین تصورات، یک چهره رادیو همینطور بود که گویا این رادیو از اول تا آخر، البته اون نماینده های رسمی، که این رادیو است که هیچ وقت چیزی راست رو نمیگوید، چیزی و برعکس گویا دشمنی وای هست
حکومت.
اما ما همین کوشش کردیم که این چیز اینطور نیست، برعکس. و با همون نماینده های رسمی هم ما گفتیم که این منبر، من از این منبر اگر خواهیتون استفاده بریدتون. حاضر اگر مقایسه کنیم اون چیزی که از برنامه ها معلوم منه چقدر پیش رفت رضیا، چقدر آدم ها منه همکاری میکنن و خوشبختانه حاضر منه در نیویورک هم وقتا که ما با وزیر امور خارجی وام میخوریم، با سفیر تاجیکستان در امریکا، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد آقای رشید آلیموف و شخصان دیگر میان، خودی رئیس جمهوری امام علی رحمانوف آمدند درباره رجا صحبت کردند با ما. یک گله بود که چرا رجا گویا مخالفت اپوزیسیون را دستگیری میکند. همین فکر همیشه هست. ما گفتیم که رجا یگان کس را دستگیری نمیکند، بلکه بی‌طرف است، حقی گپ را میگوید و مقصد اساسی و آشتیگی و بهبودی تاجیکستان است. خوشبختانه این چیز را فهمیدند.
قبل از اینکه بر رادیو شما بیایید، 75 بر رادیو بیایید، شما یک تاریخ گذشته ژورنالکارها و فعالیت‌های ژورنالیستی در تاجیکستان داشتید. مثلا در روزنامه‌های تاجیکستان فعالیت خیلی نظررس داشتید در اونجا. مثلا شما معاون سردبیر تاجیکستان سوویتی بودید،
کاتبی مسئول.
بله، از این بله. دور یک کمی گپ می‌زدیم.
تشکر. البته چیکار می‌کنی که اکنون نام در زیر همین تخلص مارکل دانیل گفتید، می‌شناسن در تاجیکستان اهل مطبوعات. من کاتبی مسئولی روزنامه اساسی تاجیکستان، تاجیکستانی سوویتی بودم و
این سالهای شستون بود، درست است؟
سالهای شستون بود، بله. تا برآمدن از اونجا تا سال 73 من در این وظیفه بودم و بسیار کارها را ما بجا آوردیم. اولا تمام کارمندان مطبوعات بسیار آدمهای بفهم، اما خودتون میدونید و شنوندگان هم میدونن که آن چیزی که از بالا فقط به ما دستور میدادن، از همون چارچوبه سیاست رسمی ما بیرون برآمده نمیتونستیم. بغیر از آن تشکیلاتی گلاولیت نام داشت که تمام مطبوعات را تحت نظارت میگرفت، خودی سرمحرر و کاتب مسئول که شما گفتید همچنین معاونی سرمحرر است و جانشینان سرمحرر، همیشه هر یک چیز، هر یک اگر یکان چیزی که یک کمبودی در آن میشد، بدون مشورت با شعبه پروپاگاندا و با کمیته مرکزی، بدون مصلحت ما درس کردن نمیتوانستیم. به خاطر می آورم یک چیزی بود درباره نام هایی که در تاجیکستان هست، نام هایی که بی‌زیب بود و به مانند شلاگباوم یا در پهلوی نام بی‌زیب تاجیکی، البته ترجمه روسی آن می ایستاد که هم بی‌زیب بود و گپ برای بد دیدنی زبان روسی نه، البته اینا همه فهمون زبان روسی همه دوست می‌دارن و هیچی ملتچگی نبود، اما یک چیزی بود که چرا همین یک نامی بی‌زیب به چیزها نباشد. و یک کارمندی ما خدا رحمتی غایب سفرزاده در همین موضوع یک فکر و ملاحظه خودش رو بیان کرد، گفت که چرا مثلا در پهلوی کیناتیاتری وطن باز رادینه ما می نویسیم، در پهلوی من این چرا نام ایستگاه شلاگباوم هست. یک چیزی شاعرانه، یک صدای قلبی شاعر بود از صمیم قلب، بدون یگان نیتی بد، یگان کدوچه‌دار نه، همین چیز را بیان کرد. ما در هیئتی تحریریه دیده برآمدیم. خدا رحمتی آن وقت حلیموف سرمحرر بودند، بسیار آدمی نیک و به مانند نامشون حلیم، و نشر کردند. چی واقعی شد و وقتی که این شد، سرمحرر را از کار گرفتند، به جای آن کس یک کسی دیگر تعیین کردند. ما همه طرفدار بودیم. البته بعضی کسایی بودند که از این چیز سوی استفاده کرده، با کمیته مرکزی ترجمه کرده دادن این چیزا، من این طور چیزها هستند، در هر یک جا یک نماینده اونها بود. من همطور از این مثال معلوم بود که ما چیزی که میخواستیم به فایده مردم، به چیزی که به بهبودی تاجیکستان باشد، ما آشکارا گفتن باید لب فرو برده می نشستیم، خاموش شدیم. و اون وقت ما در صحبتی شخصی پنهانی گویا این فکر و ملاحظه های بیان میکردیم و از زمان دایری صحبتی شخصی بیرون نمی برامد. و اون وقت هم ارزو میکردیم که این یک تاجیکستان یک عرصه بین المللی برای یک نماینده های خودش را در دیگر کشورها داشته باشد. من چی شد؟ آزادی شد خود تاجیکستان صاحب اختیار. حاضر من ما میبینیم که در امریکا در مملکتی بزرگ عالم یک نماینده تاجیکستان است، بسیار شخصی صاحب احترام، رشید آلیموف. دوری کاری ما در تاجیکستان سویتی بسیار آدم های روشن فکر بودن، از جمله خود همین محبت شایف که بعدا در محریر شدن، موسایف با کسانی دیگر اونها بودن. ما جمع می شدیم و یک چیزی نو یک براریم، یک روبریکی نو، یک شکلی صحیفه ها را دیگر کنیم. بجای حیات پرتیوی، بجای من اینطور، بجای ها حاضر من پخته را تا آخر چینیم، من فرانتی زربدار، یک چیزای دیگر پیدا کنیم. ما فقط این تکلیف را فکر میکردیم و اما چیز عملی شده نمیتوانیم.
خب اینها را بعدا در مونخن در رادیو آزادی عملی کردید؟
عملی از آن جهت که آن چیزی که من گفته میتوانستم گویا میگفتم، اما خدا دان تصور کنید مطبوعاتی که هر روز در تاجیکستان نشر می شود و در بین مردم پند می شود و صدای رادیو چیزی دیگر. البته آن چیزها را البته ما گفتیم، مثلا در وقتی که در رادیو آمدیم اولا درباره پخته، درباره مشکلات، درباره احوال قشلاق، نه به معنای ترزنیش و تنقید و چطوری که می گویند که از آن احوالی که در تاجیکستان بود ما گویا من یک سیاه کردنی بودم، نه خدا نکنه، می گفتیم که من این رویشی دیگر است، یک تجربه دیگر است، من همین خیلی احوال و از خودی سخنانی نویسنده ها شاعرها ما می گرفتیم، آنها را تکرارن می گفتیم. بخاطرم هست اولوغزاده می گفتن که من همین دهقان تاجیک در ترما و گرما نگفته کار میکند و یک جامعهش را دوتا کرده نمیتواند. ما در اطراف همین مسئله میگوییم که چرا این طور، چرا همین محنت یک ثمره خوب نمیبخشد. و خوشبختانه من همین صدا رسید و ما بعدا فهمیدیم که برای من از همه چیزی مهم اون بود که یک بار در صحبتی تلفنی یک کسی دیگر از دست مخبیر گوشه که تلفن را گرفت و گفت که صد تشکر شما، خدمتی شما آن خیلی برای ما بسیار، ما صدای شما میشنویم، برای ما از این چیز گویا از همه آردن ها و آن مکافات های عالیه که تقدیر میکردن قبلا این چیزی از همه مهمتر بود.
کدوم سال برنامه تاجیکی برنامه مستقل شد، کمی گسترش پیدا کرد، زیادتر شد و کدوم سال شما مسئول مستقیم، دیرکتور مستقیم بخش تاجیکی شده؟
از سال 76 بخشی تاجیکی مستقل شد. دو بخشی دیگر یک جا ماند و با ما یک اندازه با حسرت نگاه میکردن و اما 15 دقیقه گرفتیم ما.
بله.
بعدن
قدم اول بود.
قدم اول بود. در سال 77 بنده مخبر شما را تکلیف کردن که سردار میشوید به این شعبه. من گفتم خب اگر من لازم دانستان این چیزهای باشد و اون وقت عنوانی دیرکتور نبود،
سرمحریر
بود. بله سرمحریر این شعبه و ما کار یک اندازه تغییر دادنیشتیم، البته با علاقمندی با آن قوهی که داشتیم. و بعد از آن تکلیف کردیم که برنامه ما به نیم ساعت رسد.
این کی بود آقای من؟
سالی 72 آخری 77.
بله. یعنی گرفتن برنامه تاجیکی انقدر هم آسان راحت نبوده است برای شما و برای دیگر کارمندان؟
بله، در دو جبهه مبارزه بردن لازم می آمد، اگر همین طور گویم.
بله.
به اصطلاح و از با آنها یک ثابت کردن لازم بود که شنونده های ما چقدر، تاجیکستان چیست، موقعی وای از چی عبارت، همسایه های وای چی، ما را کیها می شنود. در آمدی گپ ما از ایران نامه می گرفتیم که برنامه های ما را می شنیدن.
بله.
نامه های خیلی قشنگ از افغانستان می گرفتیم. ما اینها را جمع کرده با آنها گفتیم که و انا همین برای تاجیکستان و ما برای دیگر شعبه ها البته دیدنه برامده می گفتیم که در آن جمهوری که مثلا تا تمام زبان ها گویا به هم نزدیکن، ترکمنی، قرقیزی، قزاقی، ازبکی و این زبان تاجیکی یک و مردمی تاجیک. و باز من تکرار میکنم، از این از جهت ایرقی یا بدبینی دیگر چیزها نه، فقط اون موقع تاجیکستان رو ما فهمانده نمیشیدیم، خوشبختانه قبول کردم. در واشنگتن نماینده های دیگر آمدن و گفتن که بله، یکی از اولین شبه هایی که من این یک برنامه یک استقلالیت پیدا کرد و برنامه نیم ساعته گرید گویا تاجیکی بود و ما سرفراز بودیم. و بعدا ما کوشش کردیم که از تاجیکستان یک کادرهای نو پیدا کنیم. من حاضره آدم هایی که در زیر سرداری شما آقای جهادی کار میکنن، آنها همکاری کردن و با ما مکتوب نویستن، نامه نویستن و ما آنها را بعدا تکلیف کردیم با بعضی دیگر ها بودن. من همینطور بود و در طی 20 سال کار من از کار خیلی ممنون بودم، از آن جهت که رابطه مستحکم شد، کارمندهای نو آمدن و حد دوستی و همکاری ما دوام دارد. و من باز خودم را خوشبخت حساب میکنم که رادیو دفتری شعبه تاجیکی باور کرده با من وظیفه مخبری را در اینجا عطا کرده.
شما مخبر بخش تاجیکی نیستید آقای دانیا، شما هنوز سردار ما هستید.
تشکر.
فقط یک سوال بسیاری ها میپرسند، چرا آقای دانیل اکنون با هیئت رادیوی آزادی در پراگ نیستند؟ چرا گوییم که خب این... شما به پنسیا برآمدید سال 95.
خودتون رو نگفتین، این حکم زمان است و علاج دیگری نیست. هر کسی که باید بستین نفقه براید باید از کار رود. ذاتاً تکلیف شد من از طرفی شمایان و از طرفی راهبری است که من آنجا بمانم، اما کادرهای جوان آمدند، یک باد نو وزید و اکنون ما گویا یک اندازه وظیفه اجرا کردیم. و بغیر از این به مسئله های آیلوی فرزندها در اینجا صاحب معلومات شدند، دانشکده های عالی با نفوذ امریکا را ختم کردند و در اینجا خوشبختانه من یک کار میکنند همه. و ما خواستیم که من این آیلوی یک جا شویم. باز من ما اگر این چیز یک جالی باشد، نبیره دار و نبیره پایه، یکی از لذت های زندگی.
آقای دنی، ما برای فرزندان شما، آیله شما، نبیره های شما و همه آرزوی سلامتی و خوشی و شادی موفقیت میکنیم و یقین داریم که آواز شما از رادیو ما، از برنامه های تاجیکی رادیو آزادی هیچ وقت کم نخواهد شد.
تشکر، سلامت باشید. منم از فرصت استفاده برده به تمام شنونده های محترم، تمام یار و دوستایی که حاضر ما را از خاطر نبر آوردن، همه همکسپا، همکارای ما و تمام مردم خوشبختی، روزهای نیک، تینجی، آرامی آرزو میکنم و امید میکنم که من با آنها رفته من یک ملاقات کنیم، زیارت کنیم، سرزمینی خودمای بینیم، دوستای با آخوش گیریم و از همه مهم آنها پیش از همه خوشبخت باشند. اگر ولی شبت من یک چیزی دیگر خود نشان کردنی بودم که به قریبی من در نیویورک یک مکتوب گرفتم، مکتوبی که با نظم نوشته شده است به نام ما، از یک کارمندی اکادمی علوم احراری که باید با یک داستانی کلام نوشته است که من یک فیلمی بود ما در اینجا ثبت کرده آوردن در وقت ملاقات با پرزیدنت ما اینجا دیدیم و در آنجا ما من دوست خودم دانیل زاده دیدیم و من اینطور بود حاضر ما جایشان خالی بیاین. بسیار ما سرفراز شدیم. من از این فرصت استفاده برده با آن دوستایی که ما را با نیکی یاد میکنن سلام و پیام خودم میرسانم. من اونها را یک یک نام نمیگیرم چون که اونها خیلی زیاد هستن و امید میکنم که اونها همیشه خوشبخت و سالم باشن. تشکر به شما آقای جاوید.
تشکر از شما جناب آقای مرکل دانی. سلامت باشید.
خوش باشید.
این بود مصاحبه مدیر پیشینه رادیوی آزادی مظفر عارفی با مدیر دیگر پیشینه بخش تاجیکی رادیو آزادی عباس جوادی با مناسبت 50مین سالگرد رادیو که امروز ما آن را به مناسبت 70مین سالگرد تاسیس بخش تاجیکی رادیو آزادی یا که پخش اولین برنامه رادیو آزادی به توجه شما پیشکش کردیم. در برنامه‌های آینده همچنین امیدواریم که صداهای بسیار نادر، باقیه‌های نادر و خاطرمان و عجایب را و همچنین مصاحبه‌هایی که نه همه آنها در برنامه‌های ما پخش شده‌اند به سبب تنگی فرصت یا به سبب‌های دیگر در این برنامه گنج شایگان پخش خواهیم کرد، منتظر باشید. امیدواریم که به شما پسند آید. و بار دیگر میگویم که اگر هر فکر و اندیشه و ایراد، انتقاد، پیشنهادی در بابت این برنامه دارید با ما نویسید و یا در زیر این برنامه در شکل کامنت و شرح حتما از خود باقی گذارید و بعد میدیم پیگیری میکنیم. و همچنین هر سوال و هر سوال و هر نفهمایی که در باره کار ما دارید، اگر که سوال دید پرسید حتما با آنها جواب خواهیم داد. خدا نگهدار شما، سلامت و سربلند باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
17 اکتبر روز جهانی مبارزه با فقر اعلان شده است و در تاجیکستان نیز بعضن این موضوع بحث و بررسی می شود. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. صدبر قربان و ساکن شهر وحدت از عمره آنهاست که می گوید سالهاست زیر فقر و ناداری بسر می برد. این زن با 5 دخترش همگی 4-5 کیلو پیاز و کارتوشکا ذخیره دارد و میگوید این محصولات تا یک هفته دیگر تمام میشود و نمیداند آنها را چه انتظار است. 2 سال پیش با کمک خیرخوان از جمله مهاجران منتی خانه بنیاد کرده است که فعلا ناتمام است. وای در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"من خانه ما بسیار شایوردم، همین مهاجر روسیه شدگی اوردم کدگی. بیا تا دورم تا مزهش نیست، نمیتونه کار کنه، بیا از او کار میکنه. او تا میوردم کدگی. وای نپول آلمان دخترم هم میگیرم یاسد 20 هم اومده هیچ نمیرسم وای میکنه تام به چرا گیری میکنه میگه ما دیگه نمیتونم یوردا قدرت میگه یک جوی میوی برا کور که زندگی تبا
صدبر کی فرزندانش رو تنها بزرگ میکند میگوید از ترس اون کی با دختران نابالغش آسیب نرسد حالا نمیتواند اونها رو تنها گذاشته جای رفته کار کند. از سوی دیگر کار پیدا کردن برای این زنی تحصیل نکرده هم آسان نیست.
خبر ما یاسد سیستمی گرفتگیم. بعد وای نما میرم پرکتیک میکنم میگه ای من خرافتگی دیگه پشم را پول نمیتمان میدم.
مثل صدبر در تاجیکستان صدها هزار خانواده از ناداری و کمیزواتی اذیت میکشند و گاهی نگرانی ها از ناکافی بودن کمک پولی ها یا نبود شفافیت در تقسیم کمک ها صدا میدهد. مقامات میگویند آنها همیشه در فکر چنین خانواده ها هستند. فخرالدین یوسف‌زاده سردار ریاست حفظ اجتماعی وزارت تندرستی گفت:
در یک سال 825 سامانه برای یک آیله پیش بینی شده است و مخصوصا باز برای آیله هایی که دو و یا زیاده کودک دارند معیوب مخصوصا دارند، برای آنها باز برای کودکانشان علاوه دو نشان دهنده دیگر الاوتن پرداخت میکرد و در مجموع این میتواند که از هزار سامانی هم بگذارد.
با قول او کمیزاتون حق استفاده رایگان از خدمت رسانی های طبی را دارند، ولی برخی کارشناسان چنین کمک و امتیازها را ناکافی دانسته میگویند سطح فقر و ناداری در تاجیکستان از حساب مهاجرت مهنتی کاهش یافته است. عبدالله اشرف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید:
ریسک این واقعیت در آن است که یعنی این مهاجران می توانند زود کار خود را منبع درآمد خود را از دست دهند، یا که رفته نتوانند، یا که مثل مثلا روسیه که آنها اخراج شوند از اونجا، یا که نمیدونم به یگان کسل گرفتار شوند و منبع درآمد خود را از دست دهند، کار کردن نتوانند. یعنی بسیار ریسک، یعنی توکل های زیاد در اینجا قرار دارد که این نیکو احوالی بهبود یافتن نیکو احوالی خانواده ها بسیار لرزانک است، استوار نیست، یعنی که از منبعهایی که داخلی نیست. بنابر این تاجیکستان باید چنین سیاست را پیش گیرد که پیش از همه خانواده ها توانند در داخل کشور منبع درآمد استوار خود را داشته باشند که از مهاجرت سخت وابسته نباشند.
بنا به گزارش شاخص جهانی فقر که سال گذشته نشر شده است، 87% اهالی تاجیکستان با کمبودی دائمی غذا روبرو است. طبق این رده‌بندی تاجیکستان در بین 127 کشور در زینه 65 بین نیکاراگوآ و غانا جایگیر شده است. در وزارت تندرستی گفتند در تاجیکستان حالا تقریبا افراد فقیر وجود ندارد، بلکه خانواده‌های کمیزات است که هر سال آمارش کاهش می‌یابد. با اطلاع رسمی سطح کمیزاتی در تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی از 83% تا 20% کاهش یافته است، ولی شک و شبه ها به درستی چنین آمار همیشه وجود دارد.
خرج میشه من به قول خیلی ارزان شد 2-3
سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمده جمعه با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در روسیه راسو 1 میلیون بیشتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان زندگی و کار میکنند.
این آمار را ولادیمیر پوتین روز 9 اکتبر در نشست خبری مشترک با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در شهر دوشنبه ذکر کرد. هرچند این بار پرزیدنت تاجیکستان به این آمار اعتراض نکرد، در سال 2022 او در حضور پوتین گفته بود که تاجیکستان اینقدر مهاجر کاری ندارد.
بیشتر از 2 میلیون
شما دیروز 2 میلیون گفتید، امروز میخوام بگویم 2 میلیون نه، بیشتر از 2 میلیون شهروندان ما به روسیه میروند و نه تنها برای کار. برای کار نه بیشتر از 600 هزار می روند. باقی مانده ها برای تحصیل و تبابت و یا توسط روسیه به کشورهای سیو می روند. سال آینده 50% کم می شود.
مقامات مسئول تاجیکستان سالهای اخیر نه تعداد مهاجران و نه پولهای ارسال کرده آنها را آشکار نمی کنند. در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان پیشتر گفتند نمی توانند آمار مهاجران را پیشنهاد کنند، زیرا نه همه شهروندانی که به خارج می روند مهاجر مهنتی هستند. بانک ملی تاجیکستان نیز حجم پولهای ارسال کرده مهاجران کاری را آشکار نمی کند. اقتصاددان قرقیزستانی نورگل اکیموف می گوید آماری مربوط به مهاجران از سوی سیاستمداران برای دست یافتن به هدف ها استفاده می شود.
این آمار را پنهان کردن امکان ندارد. مسئله اساسی این است که آیا آن را در گفتمان های سیاسی استفاده می برند یا نه. همچون اقتصاددان مطمئنم که این ابزار برای گفتگو هاست. این یک ابزار کلاسیکی است. همه نوعی داده های اقتصادی در گفتگوهای سیاسی استفاده می شوند. احتمال بحث مذکور به خاطر آن رو زده است که دو کشور در مسئله بسازش نرسیدند و ظاهراً آمار مهاجران برای تقویت موقع روسیه صدا می دهد. نمی دانم که پوتین با ذکر این آمار چی گفتن می خواهد، ولی می توانم تصدیق کنم که حجم پول مهاجران تاثیرگذار است.
мигрантов в России, оно имеет место быть.
Як шореи масалаҳои иқтисодӣ аз шаҳри Душанбе гуфт, ба дурустии омори пешниҳодкардаи Русия бовар дорад. Зеро ба гуфтаи ӯ, ҷониби Тоҷикистон касонеро ки ду шаҳрвандӣ доранд, муҳоҷир ҳисоб намекунад.
Яъни нихатият чудо.
Мансабдорони Тоҷикистон намехоҳанд ки ин оморро расонаӣ кунанд, зеро дар он сурат ба бовари ман, онҳо маҷбур мешаванд эътироф кунанд ки иқтисоди кишвар аз ҳисоби интиқоли пулҳои муҳоҷирон мечархад, дар ҳоле ки дар воқеъ
یوری اوشاکوف یاوری پرزیدنت روسیه روزی 7 اکتبر خبر داد که در سال 2024 مهاجران کره تاجیکستان بیشتر از 1,800,000,000 دلار از روسیه به وطنشون ارسال کردند. از این پیشتر سازمان جهانی مهاجرت خبر داده بود که در سال 2024 از خارج به تاجیکستان نزدیک 6,000,000,000 دلار ارسال شده است.
میدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز دیگه میاشنا کنجی می خزم آرام و خاموش، نگام تبر در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم دوش، نگام تبر در تیرگی با
بیماری دلی خود می دهم گو
آزادی برای اوروآسیا در مرگ سید اعظم آلمان و تاجیکستان را عیب‌دار دانست. سازمان آزادی برای اوروآسیا در مرگ سید اعظم آلمان و تاجیکستان را عیب‌دار دانست. این سازمان حامی حقوق انسان با نشر اظهاراتی در سامانش میگوید قرار مقامات آلمان برای به تاجیکستان بازگردانیدن سید اعظم رحمانوف 29 ساله را محکوم میکند که در نتیجه باعث مرگ خشونتباری او شده است. این سازمان گفته است آلمان می تواند به کشوری کمک رسان دیکتاتوری بی‌رحم تبدیل شود. من میرزا نبی خالص‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. رادیو آزادی روز سه‌شنبه از خبری در گذشت رحمانوف بعد بازداشت یک هفته‌اینش از جانب کارمندان امنیت در دوشنبه اطلاع داد. با قبل نزدیکانش جسد رحمانوف را روز 13 اکتبر با نشان شکنجه شدید به دست نزدیکانشان سپردند. سازمان آزادی برای اوروآسیا می نویسد سید اعظم رحمانوف سال 2018 به آلمان رفته سال 2022 برای گرفتن حق پناهندگی در این کشور عریضه داد. همسری او یک زن آلمانی می باشد. تا زمان فاجعه رحمانوف 4 ماه در تاجیکستان قرار داشت و ویزه آلمان را منتظر بود. مقامات مهاجرت آلمان هشدارهای او درباره ناامن بودن تاجیکستان را نادیده گرفتند و او را وادار کردند که به تاجیکستان برگشته از آنجا توسط سفارت آلمان برای گرفتن ویزه عریضه بدهد. میگوید این سازمان به نوشته مؤلفان اظهارات روز 6 اکتبر زمانی که رحمانوف میخواست به مراسم عروسی دوستش در روسیه پرواز کند در فرودگاه از جانب افسران انتظامی بازداشت و به محل نامعلوم برده شد. چندی بعد مقامات ادعا کردند که روز 13 اکتبر دست به خودکشی زده است. منبع‌های نزدیک به این قضیه تخمین می‌کنند که در اصل او را شکنجه کرده و جسدش تحت چاره‌های سخت امنیتی به خاک سپرده شد، آمده است در اظهارات این سازمان. سازمان آزادی برای اوروآسیا از مقامات در آلمان انتقاد کرده، گفتند که با وجود سندهای اثبات شده درباره حادثه‌های شکنجه سرتاسری و بی احترامی به حقوق انسان در تاجیکستان، دادگاه‌های آلمان و مقامات به ضمانت دیپلماتی مقامات تاجیک تکیه کرده، میگویند آنها کفالت دادند که شخص بازگشته مورد شکنجه و رفتار غیر انسانی قرار نمیگیرد. در نهایت این سازمان میگوید اگر هیچ اقدامی گرفته نشود آلمان میتواند به کشوری کمک کننده دیکتاتوری بی رحمانه تبدیل شود، چون سیاست بازگردان مجبوری شخصان مثل سید اعظم رحمانوف که بعد بازگشت به شکنجه و تعقیب و مرگ روبرو هستند این را امکان پذیر میگرداند. با گذشت یک روز از نشر خبری در گذشت سید اعظم رحمانوف در تاجیکستان هنوز مقامات نه در دوشنبه و نه در آلمان به این خبر واکنش نکردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه‌های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از روستاهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاهی برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که فایل در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این داستانی ظاهران فوق‌العاده ممکن است با زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکامبر سال 2023 توافق نامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایونی سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل در مورد امنیت اطلاعات، هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه به وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرفها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در ساحه تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می‌دهد. در آغاز ماه ژانویه امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه‌ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می‌کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکامبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعیه خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تامین 7600 ایستگاه بازوی و جزءی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان میباشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتر مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور می‌گویند. در عین حال به گفته کارشناسان، نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایش بیش از حد نظارت دولت را ایجاد می‌کند. گفته یکی از کارشناسان در ساحه فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان می دهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت می دهند. و گفته این کارشناس ایجاد مرکزی یگانه کمونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم ها می باشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیوی آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی این اقدام ها با مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقدها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح‌ها را در زمینه ایجاد شبکه‌های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این، طرح‌های شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه‌اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه این حصار چی دولتی و چی خصوصی باعث ضعیف شدن یک ساحه خاص می شود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیر های ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خطای یکی از کشورهایست که با داشتند و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنزور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های امریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوصی کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خطای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیا نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبهه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره را اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در منطقه کلاب برای شکار گرگ جایزه اعلان نمودند و شکار خوگ را به محدود کردند. مقامات میگویند سرشمار این جانوران از 5000 به 7000 سر رسیدند.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید.
این تصمیم در پی شکایتی ساکنان گرفته شده است که گرگ ها به چارویشان حمله میکنند و گله خوک ها کشتزارهایشان را خراب میکنند. معمولا تیرماه جنگلبان ها سرشماری تخمینی جانوران را اعلان میکنند. در پس منظر اجازه شکاری خوک و گرگ، جنگلبان ها از افزایش جانوران نادر دیگر نیز خبر دادند. در منطقه های کوهی جنگلبان ها 3000 بوز نادر مارخور حساب کردند. آنها تخمین میزنند که شماره کپ به 16000 رسیده است. سببی افزایش را در کم شدن شکار غیرقانونی میدانند. تا 10 سال پیش شماره چنین جانوران و پرندگان نادر رو به نشوی داشت. حالا از افزایش همه گونه جانوران نادر خبر میدهند. بوزی مارخور، کپ، خیز، ببری برفی و امثال آنها در کتاب سرخ شاملند. برای اجازه شکار بوزی مارخور بیش از 400000 سومانی به دولت می سپارند. یک سبب دیگری افزایش حیوانات و پرندگان را در تشکیل ممنوعگاه ها می دانند. حالا در منطقه کلاب ممنوعگاه دشتی جوم و سری خسار فعال است. جنگلبان ها باور دارند که در آینده نیز شماره این حیوانات افزایش خواهد یافت. اما اعتراف کردند که شکارهای پنهانی هم هنوز از بین نرفته است. قانونگذاری جریمه بزرگی برای شکار غیرقانونی حیوانات نادر پیش بینی کرده است. تا 10 سال پیش شماره چنین جانوران و پرندگان نادر رو به نشوی داشت. حالا از افزایش همه گونه جانوران نادر خبر می‌دهند. بوزی مارخور، کپ، خیز، ببری برفی و امثال آنها در کتاب سرخ شاملند. برای اجازه شکار بوزی مارخور بیش از 400000 سومانی به دولت می‌سپارند. یک سبب دیگری افزایش حیوانات و پرندگان را در تشکیل ممنوعگاه‌ها می‌دانند. حالا در منطقه کلاب ممنوعگاه دشتی جوم و سری خسار فعال است. جنگلبان ها باور دارند که در آینده نیز شماره این حیوانات افزایش خواهد یافت. اما اعتراف کردند که شکارهای پنهانی هم هنوز از بین نرفته است. قانونگذاری جریمه بزرگ برای شکار غیرقانونی حیوانات نادر پیش بینی کرده است.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده ای سرد و حزینم، چه پرند و غمینم سری تاریک شب ها، شاخه خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم، با لب و حیران و شیدا تو سرا آجین و داری، تو خشنگی تو بهاری، سوی این بیچاره بخار. وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم. وقتی رفتی از بری من در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعه غم
به نور رو ندیدم، ناامیدم ناامیدم، خستم دردم عذابم، آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غمی هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم، در غمی هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم.
صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند. خیلی مدتی طولانی است که از میکروفون یا صدا بر و ثبت برنامه دور بودم و امروز به خاطر آنکه اولین نشر برنامه پادکستی گنج شایگان است، من در استودیو هستم و تلاش دارم صدای خود را ثبت کنم. خوب، گنج شایگان این یک پادکست جالب خواهد شد، امیدوارم که به شما خوش خواهد آمد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مغز و استوانه این برنامه رو بیشتر گزارش و خبر و صدا و مصاحبه و نقل و حکایت تشکیل خواهد داد که در رادیو آزادی در سالهای گوناگون پخش شدند، مخصوصا در دوره‌ای که اینترنت وجود نداشت و برنامه فقط در موج‌های رادیو یا پخش می شود و اگر کسی در آن لحظه آن رو شنید شنید، نشنید نشنید. و فعلا همه این صحبت ها در بایگانی رادیو آزادی هستند و در اینترنت هم نیستند که دسترس باشند. از این خاطر تصمیم گرفتیم یک برنامه درست کنیم که این گنجی که گنج شایگانی که در این بایگانی خوابیده است به دست شنونده ها و بیننده ها به دوستان ما برسد و کسی که میتواند از آن بهره برای خود به دست بیارد به دست دارد. اما چرا شایگان؟ شایگان یک کلمه بسیار قدیمی تاجیکی است، به معنای لایق، سزاوار، نغز، درخور، وسه، فراخ، کشاد، فراوان، زیاد و البته یک معنی دیگه هم دارد که کار مجبوری بی‌مزد مفت است. و برای من بله واقعا همین گونه یک کاری هست که برای این کار من هیچ گونه پولی نمیگیرم و اما مهم است، اما در کار است، ضرور است، از این خاطر باید این کار کرده شود. این عقیده و اندیشه شخصی من است که آن را براه ماندم. و کلمه گنج در گذشته در رابطه با بسیار اثرها و صحبتها و واقعه های تاریخی یادآور می شود. گنج این گنجین است، خزینه است و از جمله اگر در یاد داشته باشیم آهنگ های هستند مثل گنجی سوخته، گنجی بادآورد که در موسیقی کلاسیکی. خب البته گنج شایگان هم همیشه بوده است در